سلام، وقتتون بخیر. مجید مجیدی هستم و با قسمت هشتم دوره 14 به علاوه 1 قانون فروش بیشتر در خدمت شما. همونطوری که گفتم، ما در 7 قانون اول درباره ایجاد یک فروشنده حرفه یا یک فروشنده با اعتماد بالا یا یه های تراست سیلزمن صحبت کردیم و در 7 قانون دوم آقای تاد دانکن درباره شیوه فروش با اعتماد بالا یا های تراست سلینگ میخوایم صحبت بکنیم. قانون هشتمی که آقای تاد دانکن در کتاب خودشون معرفی میکنند اسمش رو گذاشتن تمرین نهایی. دوستان، همه تون این تجربه رو کردید. کتاب های فروش زیادی خوندید، کلاس های مختلفی شرکت کردید، دوره های مختلفی گذروندید. اما لحظه فروش، اما جلسه فروش گاهی فرصت تکرار نداره. گاهی من به خاطر یک اشتباه فروش رو از دست میدم، گاهی به خاطر یک سوال غلط، به خاطر یک جمله نابجا، به خاطر یک فشار برای خرید بیدلیل در جای غلط فروش رو از دست میدم و دیگه این اتفاق تکرار نمیشه. در واقع اشاره آقای تاد دانکن در این قانون هستش که ما وقت نداریم بخواهیم فروش های خود را تکرار کنیم. در واقع مشتری به ما وقت نمیدهد تا دوباره شانس خود را امتحان کنیم و گاهی همان شانس اول شانس آخر ما می شود. ما گاهی فرصت نداریم که دوباره شروع کنیم، گاهی فرصت نداریم دوباره سوال کنیم و همه چیز گاهی به سادگی از دست می رود. پس راه حل چیست؟ راه حل خیلی ساده این هست که ما باید مثل بازیگران صحنه تئاتر باشیم. اگر تئاتر شرکت کرده باشید می بینید که گاهی 2 تا 3 ساعت بازیگران به صورت زنده دارن در جلوی هزاران تماشاگر نقش ایفا می کنند، بدون توپق زدن، بدون اشتباه کردن، با احساسات کامل، بدون از یاد بردن دیالوگ ها. و برای آدم سوال پیش میاد چطوری می تونن این کار رو انجام بدن؟ پاسخ اینه: با تمرین زیاد. و قطعا اون تمریناتی که چند برابر اون 3 ساعتی که ما داریم میبینیم اتفاق افتاده کمک کرده یک بازیگر تئاتر بتونه اونقدر قوی کار رو اجرا بکنه. و این قانون هشتم آقای تاد دانکنه، قانون تمرین نهایی. چند برابر اون زمانی که در جلسات فروشمون میخوایم قرار بدیم، در جلسات پرزنت و مذاکره رو میخوایم قرار بدیم، باید تمرین کرده باشیم. بذارید کمی اینو بیشتر با هم باز کنیم. آقای تاد دانکن به نظرم همینجا میتونست خیلی بیشتر توضیح بده تا برای ما جا بیفته، اما من با 2 تا نکته تکمیلی میخوام این موضوع رو ادامه بدم. اولا بحث شانسه. آیا شانس وجود داره؟ من به شخصه میگم بله، شانس وجود داره. اما تعریفی که من برای شانس دارم با بقیه فرق میکنه. این که من دارم توی خیابون میرم و ماشینی ترمزش میبره و میزنه به من، خب شانس بد من بوده. اما اینکه همون ماشین ترمزش میبره اما رانندش مهارت داره و اونو منحرف میکنه، به یک دیواری میخوره یا به جوب میخوره و میسته، این شانس خوب من بوده. اینکه من با یک دوستی آشنا میشم که اون دوست از شانس بد من مستاق اون داستان دوست خوب و زغال خوب میشه و من هم بلد نیستم مهارت ارتباطی درستم رو استفاده کنم و اون منو به راه خلاف میکشونه، در اون نقطه اول شانس بد من بوده، هرچند در ادامه انتخاب من بود. اما اینکه توی جلسه ای دعوت میشم و میرم یک دوست خوب پیدا میکنم که نتیجهش میشه ادامه کار مثبت، شانس خوب من بوده. این که من سرمایه گذاری کردم، یک دفعه جنگی در دنیا اتفاق میفته و همه چیز رو نابود میکنه و اقتصاد رو از هم میپاچونه، شانس بد من بوده. این که من یک ارز دیجیتالی رو میخرم و یه دفعه اون ارز دیجیتال رشد میکنه، شانس خوب من بوده. پس دوستان، شانس وجود داره. البته این حرف من نیست، فکر نکنید که یه عقیده شخصیه. این صحبتی که حتی یک اقتصاددان رفتاری بزرگ به نام دانیل کانمن هم در کتابش مطرح میکنه که عنصری به نام عنصر شانس وجود داره. اما تعریفی که از شانس میخوام به شما ارائه بدم این هست. به نظر من شخصی، این نظر من، شانس میشه تلاقی اتفاقات بیرونی که حالا از جنبه مثبت نگاه بکنیم، فرصت‌های بیرونی با آمادگی درونی. یعنی چی؟ فرض بکنید من در یک جلسه بودم، یک دوستی من رو به یک فرد دیگری معرفی میکنه، میگه آی مجیدی شما در این حوزه کار نمیکنید. میگم چرا؟ میگه ایشون آی فلانی مدیر عامل شرکت فلان هستن، به نظرم با هم آشنا بشید، میتونید با هم خیلی خوب کار بکنید. این یک فرصته. اما اینکه من مجیدی چقدر در اون لحظه آمادگی دارم، مهارت ارتباط دارم، درست پرزنت کنم خودم رو، چقدر قشنگ منجرش بکنم به یک قرار ملاقات کاری، اینا دیگه آمادگی منه. و آقای تاد دانکن اشاره میکنن این موضوع رو، میگن در اغلب موارد، این صحبت از کتاب هست، در اغلب موارد فروشنده های ما آماده استفاده از فرصت ها نیستن. یعنی زمانی که میگی بفرما روی صحنه تئاتر و قدرت خودتو نشون بده، میبینی آمادگی نداره و اونجا فرصت رو از دست میده. و چرا آمادگی نداریم؟ چون تمرین نکردیم که اون مهارت در ما نهادینه بشه. یک مفهومی هست که در حوزه علوم اعصاب مطرح میشه و به نظرم بسیار به این موضوع مرتبط، تحت عنوان انعطاف پذیری عصبی. منظور چی هست؟ یک ویدئوی تکمیلی هم براتون میفرستم با موضوع مسیر عصبی که مشاهده کنید. اما کلیتش این هست دوستان، مغز ما وقتی که ما کاری رو برای اولین بار انجام میدیم، یک مسیر خیلی خفیفی بین اصطلاحاً نورون‌ها و سیناپس‌هاش اتفاق میفته و مثل این میمونه که من با یک جوهر بسیار کمرنگ یک چیزی رو یادداشت کردم. یک بار وقتی کار رو انجام میدم، من برای اولین بار میام تلفن رو برمیدارم، زنگ میزنم و با مشتری صحبت میکنم. برای اولین بار میرم پشت تریبون و سخنرانی میکنم. برای اولین بار پشت موتور میشینم. برای اولین بار یک سازی رو دست میگیرم. برای اولین بار قلم خطاطی دست میگیرم. برای اولین بار شروع میکنم به خوانندگی. برای اولین بار یک غذایی میپزم. هر اولین باری که داریم، یک مسیر عصبی بسیار ضعیف در مغز ما شکل گرفت. یعنی یک ارتباطی بین سیناپس ها و نورون ها و این داستان ها. خب بعدش چی میشه؟ نکته کلیدی اینجاست دوستان. هر بار که شما کاری رو دوباره تمرین میکنید، این مسیر عصبی مستحکم تر میشه. و وقتی دوباره و دوباره تمرین میکنید، تا جایی میرسه که دیگه اصطلاحا بهش میگیم یک مسیر عصبی. یعنی اون خط نازک و کمرنگ تبدیل میشه به یک مسیر مستحکم پررنگ در مغز ما و اونجاست که کم کم تبدیل میشه به یک عادت در ما. یعنی ما دیگه اونو یه جورای ناخودآگاه داریم انجامش میدیم. خیلی نمیخواد توجه و تمرکز زیادی خرجش بکنم، خیلی نمیخواد تلاش کنم که انجامش بدم، خودش داره اتفاق میفته. همه شما دوستان احتمالا رانندگی رو تجربه کردید. در رانندگی به خوبی این شکلی مسیر عصبی رو حس میکنید. وقتی اولین بارها پشت رول ماشین میشینید، پشت فرمون میشینید، خیلی سخته چک کردن همه چیز، استرس گاز دادن، استرس تصادف نکردن. اما چجوری میشه یه نفر 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه میبینی اصلا انگار نه انگار داره رانندگی میکنه، با بغل دستی صحبت میکنه، سیگار میکشه پشت فرمون، آهنگ هم داره گوش میده، با موبایل هم صحبت میکنه. حالا اینا چکم درست نیست، اما میبینی همه این کار داره همزمان انجام میده، چون اون مسیر عصبی ناخودآگاه درش دیگه انگار شکل گرفته. اما نکته کلیدی که دوستان در مسیر عصبی وجود داره و خیلی بهش دقت کنین هستش، زمان شکلگیری این مسیر عصبی در افراد مختلف در سنین مختلف متفاوته. به طور مثال میگن در کودکان و نوجوانان مسیر عصبی زودتر و راحتتر شکل میگیره، انگار مغز ظرفیت بیشتری داره برای این کار، اما در سنین بالاتر سخت‌تره. یا به طور مثال فردی که مثال بزنم، فرض کنید از کودکی، از سن 10 سالگی 8 سالگی در مغازه پدرش وایساده کار کرده، تابستونا رفته فروشندگی کرده، دست فروشی کرده، این آدم وقتی که میاد در سن 21 سالگی 22 سالگی وارد یک شرکت میشه در مقام فروشنده، حس میکنی چقدر آماده تره، چقدر قشنگتر صحبت میکنه، چقدر قشنگتر ارتباط میگیره. و برای کسی که برای اولین بار مثلا در سن 21-22 سالگی رفته سر کار فروشندگی، عجیبه، میگه چطوری اینقدر من جلوه. اصلا عجیب نیست، اون آدم چند سال پیش از تو مسیر عصبی ها شروع کرده به شکل گرفتن و تو تازه شروع کردی. نمیتونی الان خودتو با این الان اون آدم مقایسه کنی، چون تو 5 سال 6 سال قبل اون هستی. و این نکته کلیدی دوستان در مسیر عصبیه که تمرین مکرر، تکرار کردن یک مهارت، حالا از جنس فن بیان، مذاکره، اعتراض مدیریت کردن، پرزنت کردن، سوال کردن، زبان بدن حرفه‌ای داشتن، منجر به خلق اون مسیر عصبی یا نئورو پسوی در مغز شما میشه که کم کم تبدیل به یک عادت ناخودآگاه میشه. بعد از مدتی میبینم منی که با اولین اعتراض مشتری یه دفعه استرس میگرفتم چی بگم، الان خیلی قوی جواب میدم. منی که با اولین نگفتن مشتری عقب میکشیدم، الان دارم توضیح میدم. منی که سوال خوب نمیتونستم بپرسم، مکالمه رو قشنگ باز نمیکردم، دارم چقدر خوب ادامه میدم. چرا؟ چون تحت تأثیر اون تمرین های متوالیه که مسیر عصبی در مغز شما ساخته میشه. پس قانون 8 آقای تاد دانکن تأکید میکنه قطعاً باید تمرین رو در برنامه‌مون به عنوان فروشنده داشته باشیم تا اون مهارت هایی که میخوایم یاد بگیریم برای فروشندگی تبدیل بشن به مسیرهای عصبی و ما بتونیم روی صحنه تئاتر زمانی که زنده باید جلوی بقیه نقشمون رو بازی کنیم بهترین خودمون باشیم. خب آقای تاد دانکن در قانون 7 وارد مفهوم های تراست سلینگ سیستم HTTHTSS یا سیستم فروش با اعتماد بالا، با اطمینان بالا، با تراست بالا میرن. آقای تاد دانکن تاکید میکنن در 7 اول تلاششون این بوده که ما رو با چرایی یک فروشنده آشنا کنن. یک فروشنده چطور میتونه خودش اول یک فروشنده با اعتماد بالا باشه، خودش میتونه رشد بکنه. و در 7 در ادامه میخوان ما رو با چگونگی فروش آشنا کنن. حالا من فروشنده که خودم رو خودم کار کردم و با اعتماد بالا هستم، های تراست پرسن هستم، چطور میتونم یک فروش با اعتماد بالا ایجاد کنم. و ایشون توضیح میدن که اینجا ما وارد 4 مرحله در مدل های تراست سلینگ میشیم. یه توضیح بدن دوستان، اکثر کتاب های فروش رو که بخونید بعد از مدتی متوجه میشید که مفاهیم خیلی با هم فرق ندارن، یعنی در واقع کانسپت ها یک چیز هستن، هسته های موضوع یک چیز هستن. هر نویسنده یا هر مدرسی سعی میکنه به بیان خودش بر اساس تجربیات و مثالهای خودش بیاد اون رو ارائه کنه. ما در فروش یک مفهوم داریم به نام چرخه فروش، بسیار هم معروفه، تو اینترنت سرچ بفرمایید هست. مدل آقای تاد دانکن رو که بررسی کردم در واقع همون چرخه فروش رو اومده توضیح داده، اما بر مبنای دیدگاه خودش اینو در 4 سطح یا 4 مرحله اومده دستبندی کرده که حالا من در ادامه تصویرش رو هم براتون میفرستم که آشنا بشید با مدل فکری ایشون. و ما هم طبق همین مدل داریم پیش میریم، ما هم در این کتاب. اما بدانید اگر جای دیگری مدل دیگری خوندید، چیز پیچیده و عجیب غریبی نیست، یک بیان متفاوت. مدل آقای تاد دانکن از 4 مرحله تشکیل میشه که خودشون این 4 مرحله رو نامگذاری کردن تحت عنوان روش. مرحله اول روش، مرحله دوم گفتگو، مرحله سوم ارائه راه حل و مرحله 4 اقدام یا تقاضای خرید. ایشون میگن مدل های تراست سلینگ سیستم یا HTSS، این HTPPS داشتیم، اینه اون HTSS، از 4 مرحله تشکیل میشه. مرحله اول رو با هم بررسی کنیم. مرحله اول روش. در مرحله اول چه اتفاقاتی باید بیفته؟ طبق مدل آقای تاد دانکن، انتخاب مشتری، صلاحیت سنجی مشتری، ارزش دادن به مشتری و تنظیم قرار ملاقات. این در مرحله اول یا مرحله روش هستش. خب ببینیم منظور آقای تاد دانکن چیه. ایشون توضیح میدن که مشتریابی صحیح و متناسب با ظرفیت‌های سازمان پایه هر کسب و کار موفقه. خیلی هم بحث معقول و طبیعی هست دیگه. اگر من در کسب و کار بخوام موفق باشم، باید متناسب با اون خدمات و محصولاتی که دارم بتوانم گروه هدف درستی رو در بازار پیدا بکنم. و ایشون معتقدن که هر تماس با مشتری زمانی نتیجه میده، اون منظور بیشتر تماس اوله، زمانی نتیجه میده که منجر به پایه‌گذاری اعتماد متقابل و درک ارزش از سمت مشتری باشه. این خیلی نکات کلیدیه بچه ها. ایشون معتقده وقتی شما دارید با مشتری تماس تلفنی میگیرید یا تماس حضوری، که خب حالا تلفنی احتمالا خیلی بیشتر شده، این تماسه، این صحبته باید اولا منجر به اعتماد سازی متقابل بشه بین فروشنده و مشتری، یعنی او به شما اعتماد بکنه، و ثانیاً احساس بکنه این مکالمه داره به او یک ارزشی اضافه میکنه، ارزشمنده که براش بخواد وقت بذاره، و این باعث شروع فرایند فروش با اعتماد بالا یا های تراست سلینگ میشه. اما آقای تاد دانکن تاکید میکنن خب ما به عنوان فروشنده زمان محدودی داریم، آیا باید برای هر مشتری یکسان وقت بذاریم؟ قطعا نه. پس ما نیاز داریم که هر مشتری رو که باهاش رابطه میگیریم یک صلاحیت سنجی بکنیم که چقدر این مشتری در شرایط فعلی، در شرایط حاضر، محصول و خدمات من میتونه بهش کمک بکنه. من در گام اول سعی کردم که با مشتریان مرتبطی ارتباط بگیرم، اما آیا همه مشتریان مرتبط الان نیاز دارن؟ طبیعتاً نه. پس من باید یک صلاحیت سنجی هم داشته باشم. پس ابتدا مشتریابی و بعد صلاحیت سنجی. اما آقای تاد دانکن روی نکته خیلی کلیدی بچه ها دست میذارن، لطفاً دقت کنید. ایشون معتقده مهمترین عامل مخرب در گام اول که متاسفانه منجر به از دست دادن فروش ها میشود این هستش که ما ترس از پس زده شدن یا ترس از شکست داریم، و این باعث میشه که ما اون گام اولمون که مشتریابی و رابطه ساختن اولیه با مشتری هست و توش خراب میکنیم. در واقع مثال این هستش که قشنگم مثال میزنیم. چون میگه اگر فروش رو صحنه تئاتر شما بدونیم، وقتی که جرأت نمی‌کنه روی صحنه اصلا حضور پیدا کنی، هیچ وقت نمیتونی تایید و تشویق‌های مخاطب رو به عنوان نتیجه بازی کردن خوبت دریافت کنی، و این مشکل خیلی بزرگی. اما آقای تاد دانکن میگن چرا فروشنده ها میترسن از اون ارتباط اول گرفتن، میترسن که اون تلفن رو دست بگیرن زنگ بزنن، اکراه دارن که با مشتری جدید رابطه بگیرن، اگه نشه چی، اگه جواب نده چی، اگه نخواد چی؟ میگه اینها از کجا میاد؟ آقای تاد دانکن میگه مشکل این بوده در مدل های فروشی که در گذشته استفاده کرده ایم، در مدل های کلاسیک، مشتری در اون تماس اولی که باهاش داشتیم احساس اعتماد و ارزش نکرده و ما رو پس زده، و در نتیجه ما ترس داریم که دوباره این حس منفی تکرار بشود، و این خیلی نکته کلیدی دوست. متاسفانه در جنس بازاریابی سرد، فروش‌های سرد که من در خیلی از متاسفانه شرکت‌ها می‌بینم، یه دیتابیس همینجوری پیدا می‌کنم، مثلا در صنف پوشاک شماره تماس فروشگاه پوشاکو داریم، در صنف مثلا پیمانکاری شماره تماس پیمانکارا داریم، همینجوری بازاریابی سرد. یه نفر گوشه برمی‌داره، سلام وقتتون بخیر، از شرکت فلان تماس میگیرم، خدمتتون می‌خواستم خدمات و محصولاتمون رو به شما معرفی کنم. در بهترین حالت اگه یارو قطع نکنه یا فوش نده، میگه حالا بفرست واتساپ بررسی می‌کنی. خب فروشنده معلومه دل زده میشه، بعد از مدتی معلومه خسته میشه، میگه چرا اینجوری برخورد می‌کنن، چرا هر چی زنگ می‌زنم نمیشه؟ چون در اون تماس اول، در اون ارتباط اول، ما زمین سازی کافی و تلاش برای خلق اعتماد متقابل و احساس ارزش از این مکالمه رو به مشتری ندادیم. پس راه حل ما چی میشه برای اینکه از این احساس منفی دوری کنیم؟ باید حواسمون باشه همیشه در اون تماس اول، در اون ارتباط اول و در ادامه در فرایند فروش هم روی هدف خودمون به عنوان فروشنده که قبلا با هم صحبت کردیم قرار خدمتگرایی باشه، قرار کمک به مردم باشه، و روی ارزش و فایده محصول و خدمتمون که میتونه مشتری کمک کنه باید تمرکز کنیم. متاسفانه فروشنده ها وقتی اون تماس اول رو میگیرن، وقتی اون ارتباط اول رو میگیرن، خیلی جا اصلا به این فکر نمی کنن که من قراره به این آدمه کمک کنم، من قراره یه حس خوب منتقل کنم، من قراره ببینم این محصول و خدمتم چه درد و مسئله از یادم دوا میکنه، و به جاش فقط توضیح میدن که میخواستم محصول ها معرفی کنم خدمتتون، خواستم با شرکت شما همکاری داشته باشیم، خوشحال میشم جلسه ما هم داشته باشیم. اونا میگن باشه، حالا زنگ میزنم، باشه حالا خودم خبر میدم، و هیچ وقت اتفاق نمیفته. خیلی کلیدیه دوستان اون مکالمه اول، اون ارتباط اولتون، این حس اعتماد متقابل و احساس ارزشمند بودن این مکالمه و تعامل با شما رو باید به مشتری بده. و این چطور اتفاق میفته؟ وقتی که ما گروه مناسبی از مشتریان رو تارگت میکنیم و اون گروه رو صلاحیت سنجی میکنیم، یه بررسی اولیه میکنیم که چقدر به درد ما میخورن، و با مشتری تماس میگیریم، حالا یا به صورت حضوری یا به صورت تلفنی، و اون بحث آغازینمون رو انقدر خوب تمرین کردیم، دوباره برگردیم به تمرین، انقدر خوب تمرین کردیم که به مشتری احساس اعتماد و ارزش میدیم، ما این گام رو با موفقیت پشت سر میذاریم. پس گام اول مدل های تراستلینگ یا گام روش وابسته به این هستش که شما تمرین کرده باشید، آماده باشید که در اون تماس اولتون سناریویی بچینید، دیالوگی داشته باشید که مشتری اعتماد متقابل و احساس ارزشمند بودن این مکالمه رو پیدا بکنه، تا منجر به تنظیم قرار، منجر به جلسه یا منجر به ادامه تماس بشود. و من به شما دوستان این نکته رو بگم از تجربیاتی که در شرکت ها داشتم، بسیاری از فروشنده های ما همینجا فروش رو از دست داده اند، الکی دارن دست و پا میزنن. من همون اول ارتباط حس کردم تو هم یه آدم خسته کننده اینه بقیه، تو هم یه آدم که میخوای جنسی من بفروشی مثل بقیه، چرا برات وقت بذارم؟ 10 نفر مثل من زنگ میزنن، چرا از شما بخرم؟ قیمتات چنده؟ چقدر تخفیف میدی؟ یعنی مشتری حس میکنه تو چیزی نداری برای ارائه، پس من دلیل نداره خیلی برات وقت بذارم. و این چیزیست که خیلی فروشنده های ما رو از فروش زده میکنه، خسته میکنه. پس این مرحله اول. البته دوستان در قوانین بعدی که حالا در پادکست های بعدی با هم صحبت میکنیم، آقای تاد دانکن کامل این مباحث رو باز میکنه، فقط ما الان داریم فونداسیونش رو میچینیم. پس این مرحله یک یا گام یک به نام روش که شامل مشتریابی، صلاحیت سنجی، ایجاد اون احساس اعتماد و ارزش در صحبت های اولیه و منجر شدن به قرار ملاقات است. اما گام دوم رو ایشون گام گفتگو یا دایلوگ یا تعامل مطرح میکنن. در واقع ما در این گام باید خواسته های بیرونی مشتری و ارزش های درونی مشتری رو کشف کنیم. در واقع ساده تر بگم، در گام دوم آقای تاد دانکن تاکید دارن روی کشف مسئله مشتری، اما خیلی قشنگ این مسئله رو برای ما باز میکنم. میگه دقت کنید، یه سری خواسته ها رو مشتری مطرح میکنه و ما میشنویم، اما اینا بیرونی هست، اینا آشکارن، اما یه سری ارزش ها، یه سری دغدغه های درونی داره که اینها گاهی پنهانن و من فروشنده باید هر دو رو کشف کنم. یه مثال قشنگی آقای تاد دانکن اینجا میزنه، دوست دارم باهاتون اینو مطرح کنم. میگه تو کلاس های آموزشیم یک تمرین به بچه ها میدم، این تمرین برای ما خیلی آشناست دیگه، و اول جلسه صحبت ها انجام شد، یه خورده من گفتم، میگم خب بچه ها بلند شید 2 به 2، این خودنویس رو به نفر مقابلتون باید در عرض 30 ثانیه بفروشید. میگه اتفاقی که میفته اینه که خب همه شروع میکنن این، بله این خودنویس خیلی کاربردی هستش، مثلا قلمش بسیار قلم مستحکمیه، ساخت کشور فرض کن آلمان هسته، جوهرش خیلی سریع خوش میشه، عمر طولانی داره، کندکاری های زیبایی روش داره، برند فلان هست. میگه وقتی این 30 ثانیه میگذره، من یه دفعه دست میزنم میگم اوکی دان متوقف شید. میگه خیلی هم سعی میکنه حالا از اون ثانیه های آخر استفاده کنم، باز فشار بیارم به خرید، اما من لبخند میزنم و بهشون اشاره میکنم که همتون اشتباه میکردید وقتی که ما به شما میگیم این خودنویس رو بفروشید، منظورمون نیستش که فقط شروع کنید به حرف زدن. و آقای تاد دانکن جمله خیلی قشنگ میگه، میگه بین حرف زدن فروشنده و موفقیت فروشنده یه رابطه معکوسی وجود داره. هرچی بیشتر حرف بزنه شانس موفقیتش میاد پایین تر. بذارید به این مثال براتون تکمیل کنم. احتمالا اکثرتون فیلم وولف آف وال استریت یا گرگ وال استریت رو دیده باشید و اون صحنه معروفی که آقای دیکاپریو در نقش جردن بلفورد میگه سل می دیس پن، این خودکار رو من بفروش. جالبه که جای دیگری از خود آقای جردن بلفورد واقعی میپرسن، حالا سعی میکنم کلیپشو براتون بفرستم ببینید، که آقای بلفورد میشه خودکار ما بفروشی؟ بلفورد توضیح میده، میگه ببینید تمام انگیزه‌ای که من پشت این سوال داشتم این بود، ببینم وقتی به فرد مقابل میگم این خودکار رو به من بفروش، شروع میکنه فشار آوردن برای فروش خودکار یا شروع میکنه به کشف کردن این که من به چه خودکاری نیاز دارم؟ آیا اصلا به خودکار نیاز دارم؟ آیا الان به خودکار نیاز دارم؟ آیا قبلا از خودکار استفاده میکردم؟ در واقع من به این تمرین میخوام ببینم آیا فروشنده شروع میکنه از من سوال کردن و پیدا کردن مشتری هدف مناسبش، یا فقط تلاش میکنه من خودکار رو بفروشه. و من دنبال فروشنده هایی هم که سوال میکنن. و این تمرینی که آقای تاد دانکن هم در کتاب خودش بهش اشاره میکنه. آقای تاد دانکن در ادامه جالبه، میگه وقتی که این تمرین به بچه‌ها میدم و همشون متوجه اشتباهشون میشن، ازشون میپرسم که آیا قبل از معرفی کاربردهای این خودنویس پرسیدید که این خودنویس برای شما چه اهمیتی داره و چه نتایجی میتونه داشته باشه؟ چند نفرتون 100% مطمئن شدید که خودنویسی که دارید میفروشید همون خودنویسیه که مشتری میخواد؟ چند نفرتون قبل از تلاش برای خودنویس اصلا مطمئن شدید مشتری خودنویس میخواد؟ و نکته کلیدی گام دوم یا دیالوگ یا گفتگو این هستش که ما باید سوالاتی درست رو به روشی درست و در زمانی درست بتونیم بپرسیم. سوالاتی درست به شیوه ای درست و در زمانی درست که بتونیم بر اون اساس اون خواسته های بیرونی مشتری و اون ارزش ها و دغدغه ها و نیاز های درونی مشتری رو کشف کنیم. آقای تاد دانکن یک زنجیره قشنگی رو توضیح میدن. میگن برای فروش نباید به فروختن، داخل پرانتز، فشار برای خرید فکر بکنید، بلکه باید یاد بگیرید راه حل خودتون رو ارائه بکنید. و برای اینکه بتونید راه حل خودتون رو ارائه بکنید، باید به مشتری خوب گوش بکنید تا ببینید او چه میخواهد و چه مسئله‌ای دارد. و برای اینکه مشتری برای شما توضیح بدهد، باید از او سوالات درستی بپرسید. پس سوال درست منجر به بیان اطلاعات میشه که من با گوش کردن درست متوجه میشم چطور باید ارائه کنم، و وقتی راه حلم رو ارائه میکنم، حالا شانس خرید مشتری بالاتر میره. خیلی جالب هست. آقای تاد دانکن میگه به طور مثال درباره همین خودنویسی که بهتون گفتم، برخی سوالات خیلی ساده‌ای که من پیشنهاد دادم به فروشنده ها که در ادامه اون تمرین از طرف مقابل بپرسن این بود که داشتن خودنویس به شما چه کمکی میتونه بکنه؟ از خودنویس تا حالا استفاده کردید؟ چه مدل خودنویسی برای شما جذاب تره؟ بیشتر چه رنگی استفاده میکنید؟ مدل پر کردن جوهر خودنویس به نظرتون سخت یا راحته؟ اگه خودنویسش خودش مغزی داشته باشه به چه صورته؟ آخرین باری که از خودنویس استفاده کردیم میتونم بپرسم چه برندی بود؟ چه میزان براش هزینه کردید؟ در طول یک سال چند خودنویس ممکنه بخرید؟ میگه وقتی این سوالات رو میپرسیم تازه میفهمیم ما داریم آیا با آدم درستی صحبت میکنیم؟ تازه ما قبلی صلاحیت سنجی هم کردیم و آیا آدم اصلا خودنویس میخواد؟ آیا الان من میتونم تلاش بکنم که راه حل بهش ارائه بدم؟ و این اتفاقی است که متاسفانه خیلی از فروشنده ها نمیتونن رقم بزنن. پس گام دوم گام گفتگو و در واقع کشف مسئله است. و طبیعتاً گام سوم گام راه حل خواهد بود. راه حل به چه منظور؟ وقتی ما مسئله مشتری را پیدا کردیم، حالا تلاش می‌کنیم که برای اون مسئله مشتری راه حلی ارائه بدیم. اما صرفاً کافی نیستش که ما بگیم خب مگه شما این محصول رو نمی‌خواید، مگه این مشکل رو ندارید، من راه حل براش دارم. نه، ما باید راه حلی درست و بهتر از بقیه ارائه بدیم برای اون مسئله مشتری، راه حلی که جای دیگه نتونه به راحتی پیدا بکنه. من محصول دارم که خب 10 نفر دیگه هم دارن، تازه با این فرض که رفتم فهمیدم این نیازو داره، میگه خب این خودنویس شما رو به طور مثال، خب 10 تا دیگه هم دارن، 10 تا برند دیگه هم، چرا شما بخرم؟ این همون بحث مزیت است، این همون بحث تمایز است. آقای تاد دانکن یک تجربه قشنگی رو میگن از دنیای فروش خودشون و تجربه فروششون که دوست دارم به شما اینو به اشتراک بذارم و از روی خود کتاب براتون بخونم. آقای تاد دانکن میگه یکی از مربیان من در اوایل کار من نکته یاد داد که منجر به افزایش فروش من در کمتر از یک سال به اندازه 300% شد. به نظر مربی من اساساً 10 دلیل برای اینکه چرا یک مشتری از شما خرید میکند و 10 دلیل برای اینکه چرا مشتری از شرکت شما خرید میکند وجود دارد. او گفت تنها کاری که باید انجام دهم این است که آن 20 دلیل را یاد بگیرم، متن‌های فروشی را تهیه کنم که به طور مؤثری به آن 20 دلیل بپردازند و آن متن‌ها را حفظ کنم. بله، من این کار را کردم. به مدت 4 هفته با مشتریانم گفتگو کردم، نیازهای آنها را شناسایی کردم، سپس پاسخ‌هایی را برای تک تک آن نیازها نوشتم تا دیگر حتی یک فروش را هم به خاطر عدم آمادگی از دست ندهم. من تمرین خود را کردم تا روی صحنه تئاتر بهترین اجرای خودم را ارائه دهم. ایشون اشاره میکنه، میگه به طور مثال دلایلی که مشتریان انتخاب میکنن که با شما به عنوان فروشنده کار بکنن میتونه مواردی مثل تجربه شما، دانش شما، صداقت شما، تخصص و مهارت شما، در دسترس بودن شما و انعطاف پذیری شما باشه. اینها میتونن دلایلی باشن که یک فروشنده میخواهد با یک مشتری، بخواهد با یک فروشنده کار بکنه. اما چرا ممکنه بخوان با شرکت شما کار بکنن؟ چه نکات مثبتی میتونه اتفاق رقم بزنه؟ محل مناسب، شرایط تحویل کالای مناسب، نوع فناوری محصول شما، پشتیبانی محصول، اعتبار و شهرت شما در بازار، نوآوری و خلاقیت شرکت شما، ثبات مالی و قابل اعتماد بودن شرکت، خط تولید حرفه‌ای یا سیستم تحقیق و توسعه قوی و بروز. آقای تاد دانکن میگن اینها دلایلی بودن که من به تجربه متوجه شدم مردم برای اعتماد به یک فروشنده یا اعتماد به یک شرکت این دلایل رو زیربنا قرار میدن و شما باید مطمئن باشید که نیازها رو به درستی کشف کردید و بهتر از بقیه این نیازها رو پاسخ دادید. خب، این هم گام سوم. پس ما تا اینجا چی کار کردیم؟ یه مرور بکنیم. مشتریابی مناسب با محصول و شرکت انجام دادیم. صلاحیت مشتری رو تا حدی سنجیدیم ببینیم آیا الان به درد میخوره برای تعامل. یک ارتباط اولیه اعتمادساز و ارزشمند ایجاد کردیم. یک قرار ملاقات اولیه ست کردیم. به کمک پرسشگری نیازهای درونی مشتری یا همون ارزشهاش و خواسته های بیرونیش رو کشف کردیم. برای اون خواسته ها و نیازها راه حل هایی درست و بهتر از بقیه ارائه کردیم. و اینجا به یک گام بسیار بسیار جذاب میرسیم. گام اقدام، گام تقاضای خرید. اصطلاحاً کلوزینگ یا بستن معامله یا تقاضای خرید شاید محبوب ترین مهارت در بین بسیاری از فروشنده های دنیاست و حتی من اخیراً یه تحقیقی از هابسپات بررسی میکردم میگفت هنوزم بیشترین معضلی که فروشنده ها میگن ما داریم در بستن معامله است. مشتری اومده کلی وقت گذاشتیم، کلی توضیح دادیم، پرزنت کردیم، اما نخرید. هر چی زنگ میزنم نمیخره. آقای تاد دانکن میگن اینجا به یک اشتباه کلیدی در بسیاری از کتابهای سنتی فروش میرسیم و این حرف اینشون رو من هم تایید میکنم. متاسفانه در بسیاری از کتابهای کلاسیک فروش میگن مهمترین مهارت شما کلوزینگه و شروع میکنن تکنیکای کلوزینگ و بستن معامله رو گفتن و فروشنده درگیر این توهم و اشتباه میشه. پس من اگه مثلا این تکنیک دستگیره در یا این تکنیک پاپی داگ یا این تکنیک شلیک آخر رو بزنم فروش رو میبندم. اما دوستان، اقدام به خرید یا بستن معامله یا قرارداد یک اتفاق نیست، نتیجه یک فراینده. شما باید از ابتدا گام به گام مراحل رو درست اومده باشید، اعتماد سازی کرده باشید، پرزنت درست، کشف مسئله درست، تا در این نقطه پایانی مشتری بخواهد از ما بخرد. آقای تاد دانکن میگه خیلی ساده بهتون بگم، اگر مشتری به شما اطمینان نکند نخواهد خرید و ریشه اصلی عدم خرید در پایان معامله آغاز اشتباه یا مسیر اشتباهی است که شما طی کرده اید، نه پایان اشتباه. اینو خیلی دوستان بهش دقت بکنید. عدم کلوزینگ یا بستن معامله ما در پایان جلسه فروش صرفا در اون نقطه نیست. ما باید برگردیم ببینیم در مراحل قبل چه کردیم. در واقع وقتی مشتری درستی رو پیدا کنید، تماس اولیه اعتماد ساز و ارزش آفرینی را برقرار کنید، کشف مسئله درستی بکنید، مسئله را به خوبی پیدا بکنید، راه حلی بهتر از بقیه ارائه بکنید و نشانه های علاقه و ادامه خرید را در مشتری ببینید، شما در مرحله چهارم موفق خواهید شد. اما اگر دوستان قبلا کتاب فروش خوانده باشند یا دوره های فروش رفته باشند، یه چیزی شاید گوشه ذهنتون بگه پس مدیریت اعتراضات کو؟ بله، در مدل های کلاسیک فروش ما پیش از مرحله کلوزینگ یا نهایی سازی فروش یک مرحله داریم به نام objections handling یا مدیریت اعتراضات. یعنی وقتی که من مسئله مشتری رو کشف میکنم و راه حل خودم رو پرزنت میکنم، مشتری اعتراض میکنه، قیمتش بالاست، من نمیخوام الان، با یکی دیگه دارم کار میکنم، حالا باید برم با شریکم مشورت کنم، حالا باید باز درباره شرایط پرداخت فکر کنم، فعلا قصد ندارم. اینا اعتراضه. اما آقای تاد دانکن در مدل چهار مرحله خودشون میگن، دیدگاهشون اینه، میگن از نظر من اعتراض مثل یک اینتراپشنه، مثل یک وقفه است که ممکنه در هر مرحله از این چهار مرحله اتفاق بیفته. یعنی مرحله اول که ما اونجا اومدیم و مسئله یابی کردیم تحت عنوان روش یا مسیر معرفی کرد آقای تاد دانکن، مرحله دوم که دیالوگ برقرار کردیم و کشف مسئله، مرحله سوم که راه حل راهی که، و مرحله چهارم که تقاضای خریده، آقای تاد دانکن میگه به نظر من اعتراض مثل یک اینتراپشن یا وقفه در هر جای این اتفاق میفته و باید به عنوان یک فروشنده بدانیم که چطور میتوانیم این اعتراضات رو مدیریت کنیم. بحث مدیریت اعتراضات خودش یک مبحث بسیار کلیدی در حوزه فروش هست، کتاب‌های خوبی هم نوشته شده. آقای تاد دانکن میگن به نظر من ریشه اعتراضات دو چیز است. یک، شما به صورت کامل و قابل قبول مسئله مشتری را برآورده نکرده اید. یه بار دیگه، شما به صورت کامل و قابل قبول مسئله مشتری را برآورده نکرده اید و این از کجا ناشی میشه؟ یا مسئله را به درستی کشف نکرده اید یا پاسخی درست و بهتر از بقیه ارائه نکرده اید. به همین دلیل مشتری اعتراض میکند. این ریشه اول اعتراض از نظر آقای تاد دانکن. اما ریشه دوم رو ایشون میگن ترس از تغییر و تعهد دادن در مشتریان. که حالا ما هم در دوره‌های فروش خودمون که اصلا بحث مدیریت اعتراضات رو جداگونه میایم یک جلسه بررسی میکنیم، تاکید میکنیم که این ترس از تغییر یکی از ریشه های کلیدی اعتراض مشتری. اما آقای تاد دانکن تاکید میکنه میگه از نظر من اعتراض مشتری کاملا امری طبیعی و غیر حذف شدنی از فرایند فروش است. اعتراض یک سد یا مانع نیست. اعتراض فرصتی برای اصلاح و حرکت مجدد در جهت فروختن است، در جهت فروش است. و در واقعشون میگن اگر مشتری داره اعتراض میکنه، سیگنال میفرسته که من این محصول برام مهمه، به این محصول علاقه دارم، اما هنوز اطمینان کافی ندارم. ایشون معتقدن شما دو راه دارید: یا باید اعتراضات رو پریامپتی بکنید، از پیش خونسا بکنید، یعنی به تجربه در فرایند فروش یاد گرفته باشید که چه اعتراضاتی وجود دارد و اون اعتراض رو قبل از اینکه مطرح بشه بهش پاسخ داده باشید، یا اینکه مهارت‌های مدیریت اعتراضات رو بیاموزید و وقتی اعتراض میشه بتونید اعتراض رو هندل بکنید، مدیریت بکنید. و اینطور شما میتوانید یک سیستم فروش با اعتماد بالا یا های تراست سلینگ سیستم رو پیاده سازی بکنید. خب به پایان قانون هشتم از قوانین فروش آقای تاد دانکن رسیدیم. آقای تاد دانکن در این قانون وارد بخش دوم کتاب شدند و به ما توضیح دادند که اولا تمرین و تکرار بخش جدا نشدنیه فرایند ما به عنوان یک فروشنده است. ما مثل بازیگران تئاتری هستیم که باید چند برابر اون دو ساعت تئاتر تمرین کرده باشیم که اجرای قوی داشته باشیم. ما در ادامه وارد معرفی سیستم خودشون شدن در حوزه فروش، سیستم چهار مرحله‌ای که بهتون گفتم سیستم عجیب و پیچیده‌ای هم نیست و ما قبلا در قالب شاید چرخه فروش شنیده بودیم. ایشون میان و این رو در چهار مرحله تحلیل میکنن تحت عنوان مسیر، گفتگو، کشف مسئله، ارائه راه حل و تقاضا برای خرید و اتفاقی به نام اعتراض که ممکن در هر مرحله اتفاق بیفته. در قوانین بعدی که با هم صحبت خواهیم کرد آقای تاد دانکن شروع میکنن تک تک این مراحل رو باز میکنن، تکنیک ها و راهکارهایی میگن که انشاءالله ما هم در پادکست های به اونها خواهیم پرداخت. پس این قسمت بسیار کلیدی بود. ما وارد مدل های تراست سلینگ سیستم شدیم یا سیستم فروش با اعتماد بالا، بخش هاشو با هم بررسی کردیم، در واقع گام هاشو، و آماده شدیم برای اینکه بریم تک تک این گام ها رو بررسی کنیم. خیلی از همراهی شما متشکرم. امیدوارم این قسمت هم برای شما نکات آموزنده‌ای داشته باشه و منتظر باشید تا با قسمت بعدی دوباره با هم صحبت کنیم. ممنون و خدا نگهدار.